سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع سنت های الهی، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القول الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما به اینجا رسید. نفس مطمئنه مقامیه که کسانی بهش میرسن که باور دارن خدا رو. تا کسی اهل باور نباشه به نفس مطمئنه نخواهد رسید. کسی که آرامش داشته باشه، طمأنینه داشته باشه، توی زلزله های زندگی نلرزه، نلغزه. این مقام بالا برای کسی که با همه وجودش خدا رو باور کنه، در تمام ابعاد زندگی خدا رو باور کنه، خدا رو حاضر ببینه، ناظر ببینه. یکی از قواعد رسیدن به نفس مطمئنه باور سنت‌های الهی است. خدای متعال تو زندگی ما سنت‌هایی داره، قواعدی داره، فرمول‌هایی داره. هر چقدر انسان اینها رو بشناسه، باور بکنه، آرامش پیدا میکنه، خیالش راحته. خیلی هم چشم برزخی و اینا نمیخواد. خیلی وقتا مشکلات ما با چشم برزخی و اینا حل نمیشه. برای اینکه مشکل حل بشه لازم نیست کسی با چشم برزخی بیاد رو ما یه چیزی بگه که آقا پس فردا چه خواهد شد. نه، وجود نازنینه حضرت ابا عبدالله علیه السلام فهمود که ما افلح قومان اشتروا سخط الخالق به سخط المخلوق. اون گروهی، اون جمعیتی که بخواد برای کسب رضایت مردم خدا رو ناراضی بکنه، خدا رو ناخشنود بکنه، اینا هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. این فرمایش امام حسین علیه السلام. این یه فرموله تو زندگی. انسان باور داره هر جا آدم توی دوراهی قرار میگیره، یه طرفش باید تن بده به حرف مردم، یه طرفش باید تن بده به حرف خدا. میگه خدا رو که راضی میکنیم، خدا که کریمه، خدا که حله، اینا رو نمیشه دهنشون رو بست. یا این مدل عروسی رو خدا راضیه؟ میگه حالا خدا که هم راضی نیست، خیلی خب مردم رو نمیشه دهنشون رو بست. جلوی حرف مردم رو چطور بگیری؟ امام حسین فرمود ما افلح قومون، اینا هیچ وقت روی خوش نمیبینن، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، کار اینا هیچ وقت نتیجه نداره. این یه قاعده است. لازم نیست آیه بهجت بیاد ما بگه آقا تو این مدلی داری ازدواج میکنی بعدش اونطور میشه، شما کارتو این مدلی داری شروع میکنی بعدش اونطور میشه، شما با پدر مادرت این مدلی برخورد میکنی بعدش اونطور میشه، شما با همسرت این مدلی برخورد میکنی بعدش اونطور میشه. لازم نیست کسی بیاد از غیب به ما بگه. فرموله، قاعده است. گناه به سرمنزل نخواهد رسید، نتیجه نخواهد داشت، آدمی با گناه پیشرفت نخواهد کرد. ظاهرا یه دو روزی جلو میفته، ولی آخرش میگفتن چی؟ جوجه رو کی میشمارن؟
آخر
پاییز. آخر پاییز. همه الحمدلله دستاشون توی کار در شمردن جوجه. حالا انشالله که اهل خوردن جوجه هم هستن. اون آخر پاییز که میشه میخوان جوجه ها رو بشمارن، اون موقع معلوم میشه کی برده. عبدالله ابن زیاد با طعنه برگشت به حضرت زینب سلام الله علیها، گفتش که چی شد؟ دیدین باختین؟ دیدی خدا چطور رسواتون کرد در کربلا؟ تنه ای که زد. الان عبدالله ابن زیاد کجاست؟ کو؟ زینب کجاست؟ سلام الله علیه. به همین جوانهایی که از بین ما پا میشن میرن برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیه، نگاه بکنید میبینید زینب کجاست. عبدالله قبری هم ازش اصلا نماند که بخوایم ببینیم کجا هست. جنازه شد در اون جنگی که ابراهیم ابن مالک اشتر انجام داد، درگیر که شدن روز عاشورا هم بود، یه حمله کردن، تعدادی رو کشتن، اینا دنبال جنازه عبدالله بودن ببینن جنازه عبدالله کجاست. گرچه میگشیم پیدا نمیکردیم، جنازه ها تلمبار شده بود، هش و پلا بود، با طرز فجیعی هم اینا کشته شده بودن. دیدیم از یه گوشه بیابون بوی گند بسیار مسموم و شدیدی میاد. ابراهیم ابن مالک گفتش که اینو پیشو بگیرید ببینید بوی چی بود. رفتن از بوی شدید جنازه عبدالله رو پیدا کرد که اومدن دیدن که مار رفته توی بینیش، از این ور میره از اون در سرش رو از سن جدا کردن، برای مختار فرستادن، اینا رو دیگه توی سریال مختار بهشون ندادن. که وقتی سر عبدالله رو برای مختار آوردن، مشغول غذا خوردن بود مختار، انداختن جلوی مختار، گفتن اینم سر عبدالله. وسط غذا پشد با کفش به صورت عبدالله راه رفت، لگد که سر انداخت کنار، بود ببرید اینو چالش کنیم به گوشه، کفش هم ببریم بشورید، نجس شد به صورت این ملوان. آخر پاییز رو باید نشست و دید که چه میشه. الان که معلوم نمیشه. بله اینا خیلی خوشحال بودن، تا میکنم غروب عاشورا دیگه همه چی تمام شد، زدن و بردن کشتن. اما چی شد؟ 30,000 نفر از این لشکری که اومدن امام حسین رو بکشن کمتر از 5-6 سال همه شون نفله شد. 30,000 نفر. اون بدبخت بیچاره نکبت از کربلا برگشته بود، دیدن تو سرش میزنه، گفتن چته؟ گفت که به من وعده دادن برو حسین رو بکش، 10 درهم بهت بدن، من 6 درهم خرج کردم، اسب گرفتم و زره گرفتم و وسایل گرفتم، رفتم کربلا حسین رو کشتم، برگشتم 5 درهم بهم دادن. ببینید این کتاب شریف لهوف سید ابن طاووس، بخش آخرش عاقبت قاتلان ابا عبدالله، چیا سر اینا اومد؟ اون کسی که شطور امام حسین رو دزدید چه شد؟ اون کسی که خیلیشون ماها نشنیدیم اصلا تو روزه هامون، تا اون نخود و لوبیایی که تو خیمه امام حسین بود همه رو اومدن غارت کردن، ظرفای دیگه هایی که برای غذا بود همه رو غارت کردن، همه شون هم بلا استثناء بدبخ شدن. هر کسی دستش به چیزی رسید برای غارت دستش فلج شد. ناقمت دنیویشه تازه، یه مرحله است، الان تو برزخ دارن عذاب میشن، بعدن امام عصر که تشریف میارن دوباره برمیگردن تو دنیا، دوباره عذاب میشن، دوباره میرن تو جهنم دیگه تا ابد عذاب میشن. خب که چی؟ برای چی؟ برای کجا؟ ولی اونی هم که باور داره مثل زهیر ابن قین، شب عاشورا ما حسین فهمن که پاشید بریم، میگه که حسین جان اگر 1,000 بار کشته بشی، سوزانده بشی، کشته بشی، تکه تکه بشی، تکه تکه ما سوزانده بشه، سوزانده ما به باد داده بشه، باد اونو به دریا ببره، دوباره جمع بشه، دوباره ما بدنمون ساخته بشه، باز برای تو کشته میشه. بعد اینا چطور به استقبال تیر و نیزه میرفتن؟ در روایت فرمود که اینها گردنشون رو سپر میکردن، سینهشون رو سپر میکردن، دست رو نمیگرفتن جلو، من که بهشت رو میدیدن. امام حسین شب عاشورا به اینها بهشت رو نشون داد. یکیشون شب عاشورا خیلی بگو بخند میکرد، جناب بریل 95 سالش بود، پیر مردی بود، بعضی از اصحاب امام حسین خیلی پیر بودن، کلن تو این 70-80 نفر همه مدل آدمی بود، از جوان تازه مسلمان شده مثل وهب، از یه مرد تازه شیعه شده مثل زهیر، نوجوان تازه بالغ شده مثل قاسم، تا پیرمردای مثل حیدر بن مظاهر با سنی بالاتر از 90 سال. دیدن بوری ایستاده میگه و میخنده. یکی گفتش که این معلم قرآن بود، جناب بوری حافظ قرآن بود، سالیان سال، انسان خیلی با وجهه. گفتن آخه آقا جان امشب شبه بگو بخنده، شب عاشوراست، فردا ما کشته میشیم، شما ایستاده اینجا میگی و میخندی. ایشون گفت اتفاقا برای همین دارم میگم و میخندم، منو میشناسن اهل من، منو میشناسن، من اهل بگو بخند و بزلگویو اینها نبودم، از شدت شوقه، از شدت خوشحالی است، فردا از این قفس آزاد میشیم به همراه امام حسین. لذا از امام صادق ابو بصیر پرسید آقا جان شهدای کربلا درد احساس میکردن یا نه؟ وقتی که ضربه بر بدنشون وارد میشد چه دردی داشتن؟ حضرت فرمودن ابو بصیر اجازه میدی؟ خب بفهمو. دستشون گرفتن یه اندکی اینطور فشار دادن، فرمودن چقدر درد احساس کردی؟ گفت هیچ. حضرت فرمودن شهدای کربلا از این هم کمتر درد احساس کردن. گفت آقا مگه میشه؟ حضرت فرمودن بس که مشتاق ملاقات خدا بودن، بدن سر شده بود، نمیفهمیدن، سر از پا نمیشدن، جای دیگه بودن، قابل قیاسن این لشکر با اون لشکر. اینا تو اوج خواست، تو اوج پستی، اونا ملاقات خدا تو بهشت. باور قواعد عالم آدم رو اینطور میکنه، آدم باور بکنه که گناه به نتیجه نمیرسه، طاعت خدا به نتیجه میرسه حتی اگه 1000 سال طول بکشه، 1000 سال طول بکشه، آخر حق با این، آخر برد با ایناست، حق پیروزه. للحق دوله و للباطل جوله، باطل یه جولانی داره، دو روزیه، میاد میره، سر و صدایی داره، کی شک داره الان آل سعود نابود خواهد شد؟ کسی از شک داشته باشه؟ این دولت ماندنیست؟ دولتی که باید خون بمکه تا زنده بمونه، معلومه که یه وقت تمام میشه، معلومه که کارش تمام میشه. دل باطل جوله، جولانی داره، هارت و پورت داره، سر و صدا داره، هیچی نیست، هیچ، مثل اربابش، مثل مولاش یزید، چیکار که نکرد یزید تو این 3 سال؟ 3 سال حکومت که سال اول امام حسین رو کش، واقعی کربلا رو پیش آورد، سال دوم حمله کرد، دستور داد حمله کردن مدینه، 15,000 نفر رو کشتن، 3 روز شهر رو نابود کردن، سال سوم مکه رو خراب کرد، بعدش هم رفت به ابدیت تو این بس در اون قعر جهنم، تو حالت مستی هم سنگکوب کرد، سکته کرد ما. بعد چند سال هم قبلش رو شکافتن، یه لگه باریک سیاهی تو قبره، گربه ها میرفتن اونجا مدفوع میکردن، از اینجا تشخیص دادن، گفتن این قبره یه کسی باید باشه، اینقدر گربه ها بهش عنایت دارن و ارادت دارن، رفتن شکافتن، یه رگه سیاهی جزغاله شد، البته بعد میگرده، اونم بعد میگرده در ایام رجعت. این عاقبت، عاقبت گناه معلومه، عاقبت ثواب معلومه، همه میدونن. جالبش اینه همه میدونن، همه میدونن. ما میگیم آقا بی گناه تا پای دار میره، بالای دار نمیره. پای بالای دار رفت چی؟ بالای دار هم که میره. مگه این شیخ نمر رو اعدام نکردن؟ شیخ بی گناه، آدم بی پناه، بی آزار، فقط انتقاد کرده بود. نه جای شیشه شکونده بود، نه کسی رو کشته بود، نه آتیشی بپا کرد، انتقاد کرد. تا پای دار رفت، بالای دارم رفت، جسدش رو هم بردن تو بیابونا رها کرد. خب پس چی شد؟ آخر کار رو باید ببینی. آخر کار، آخر پاییز نشده هنوز، آخر پاییز که بشه معلوم میشه چه خبره. این باور خیلی آدم رو راحت میکنه. آدم بدونه که کارش گم نمیشه تو این عالم. این خیلی نکته مهمه. گل حرفایی که ما تو این دهه میخواستیم بزنیم همین یه جمله است. آدم اگر باور داشته باشه، آدمیزاد اگه باور داشته باشه کار خوبی که میکنه تو عالم گم نمیشه، خیلی زندگی عوض میشه. منتظرم نباشه این ببینه، اون ببینه، این بفهمه، رئیسم فهمید، شوهرم فهمید، زنم فهمید. نه، اون کسی که باید ببینه دید، اون که باید بفهمه فهمید، اثرم داد و ماندگار این عمل، ولی هیچ کس نفهم. گم نمیشه پیش خدا، کاری گم نمیشه. بذارید من آیه قرآنش رو تقدیم کنم به شما. یکی از اساسی ترین سنت های الهی تو عالم همین قاعده است، همین آیه است، در سوره مبارکه کهف آیه 30. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. کسایی که ایمان داشته باشن و عمل صالح داشته باشن، ما اجر کسی که کار خوب انجام بده ضایع نمی کنیم. خدا می فهمه انا لا نضيع، ما ضایع نمی کنیم اجر من احسن عملا. کسی کار خوب انجام بده من اجرش رو ضایع نمی کنم. به اندازه سر سوزنی باشه اثر میذارم براش. ولو سالیان سال بگذره، موسای پیغمبره، موسای کلیم الله، استادش خضره، رفتن تو یه شهر خسته و کوفته، در زدن از مردم غذا خواستن، استت اما گفتن آقا یه دو لقمه ما غذا میدید. تو همین سوره کهف ماجرا، فعبا و ان یضیفوهما، مردم به اینا یه لقمه غذا ندادن. اومد کنار دیوار نشست جناب خضر استراحت کنه، یه دفعه موسی دید که خضر پاشوره داره دیوار رو بنایی میکنه، گفت بابا اینا لوشئت لاتخذت علیه اجرا، اینا یه قرون دست ما ندادن، یه لقمه نون به ما ندادن، ما تو شهرشون مفتی هم براشون عملگی میکنیم. لااقل میگفت در ازای این یه لقمه نون بدن، بگو من تو شهرتون کار کردم. گرسنه، تشنه، خسته، اومده در دیوارم برای اینا میره بالا. جناب خضر چی فرمود؟ فرمود من این دیوار رو درست کردم چون زیر این دیوار یه گنج لقلامین یتیمه، مال دو تا بچه یتیم. من مأمور بودم از جانب خدا این دیوار رو درست بکنم، این گنج به دست این دوتا بچه برسه. و کان ابوهما صالحا. چرا؟ چون بابای اینا آدم خوبی بوده. شما به خدا داشته باشی، بابای اینا آدم خوبی بوده، یه گنجی برای بچه ها گذاشته، من پیغمبر خدا، من استاد پیغمبر خدا مأمور شدم این دیوار رو بسازم که این برسه دست این بچه ها. در روایت از امام صادق پرسیدن آقا این پدرشون که تو آیه قرآن گفت پدرشون آدم خوبی بوده، پدر خودشون بوده؟ فهمود نه، 70 نسل فاصله داشتن. جد 72 بود. عجله کسی گم نمیشه، کار خوب کرده خدا بعد 70 نسل اثرشو نشون میده. همونطور که در روایت فرمود کسی از دیوار مردم بره بالا، این کنایه است، یعنی به ناموس دیگران تعرض کنه. فرمود یا تو دوران حیاتش به ناموسش تعرض میشه یا بعدن تو نسلش اثرشو میذاره. آقا نسلش چه گناهی کردن؟ خدا حواسش به اونا هم هست که اونا هم گناهی نکرده باشن، اونا هم چون عملشون رو بخورن. خدا خیلی مرتب بلده همه چی رو هم دیگه جمع کنه، همه چی رو کنار هم میچینه، هیچی گم نمیشه. کار تو این عالم گم نمیشه، اثر تو این عالم گم نمیشه. داستانهای عجیب غریبی نقل کردن اینجا، روایت های عجیب غریبی داریم. یک ذره سوزن، عمل خوب، عمل بد. حالا شبهای بد بیشتر همونه صحبت خواهیم کرد انشاءالله. چه آسانی داره خدا مگه میذاره کار گم بشه، اثری از بین بره؟ چه خوبش چه بدش. یه عده فکر میکنن که عالم شهر هرته، هرت حالا نمیدونم دقیقا کجاست، یه پیگیری باید بکنیم. از هر دری اومدی، از هر دری رفتی، هر کاری کردی، فقط مهم اینه که دلت پاک باشه، مهم همینه. هر کار کردی دیگه کلن هیچکی به هیچکی نیست. یه سر سوزن کار اثر داره. گفت توی صفحه نونواری بایستده بود، پیرمرده گفت که آقا این نون ما چی شد؟ اینو مرحوم علامه کرباسچیان ایشون نقل میکرد این داستان رو. گفت آقا نون ما چی شد؟ جوونه از بغل تنور یه سنگ داغ برداشت پرت کرد رو دست پیرمرد، گفت ساکت باش دیگه، هی نونم چی شد، نونم چی شد. مردمی که تو نونوایی بودن اومدن حمله کنن، جوانو بزنن، پیرمرده دیدن داره گریه میکنه، گفتن چیه؟ گفت ولش کن. 30 سال پیش دقیقاً تو همین نونوایی کنار همون تنور بودن، یه پیرمردی اومد اینجا وایستاد، گفت این نون ما چی شد؟ یه سنگ پرت کردن دقیقاً خود همین جای دستش که خورد به دست من، منم همینو بهش گفتم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. بر میگرده، عمل رفتنی نیست. یه وقت از شما آبو میریزی جلو، یه وقت آبو میریزی بالا، آبو بالا بریزی چی میشه؟ بر میگرده. عمل این شکلیه، عمل جلو نمیره، عمل بالا میره، میبینی بر میگرده. یه وقتی فشارش زیاده تو همین دنیا برمیگرده، ظلمه، حق و ناسه، یه وقتی هم میمونه اون ور برمیگرده، آخر میگیره آدمو. یک کلمه حرف، یک کلمه، یه حرکت چشم، یه حرکت چشم. استاد ما میفهمون مرحوم پدر ایشون رو تو عالم رویا کسی دیده بود. حالا از پدر ایشون داستان زیاده، از این رویاهای صادقه‌ای که دیده بودن، به آثار اعمال. یکی حال 3-4 تاش الان یادم اومد بگم براتون، بیشتر از ایناست، 30-40 تایی هست این چیزا که گفتن، باز بیشتر از اینا هم هست این مقداری که من خبر دارم. استاد ما از شاگردان آقای بهجت بودن، از اساتید اخلاق خوب قوم. ایشون میفهمد که پدر ما رو در عالم رویا دیده بودن. وقتی که از دنیا رفته بود، اولی که از دنیا رفته بود، استاد ما میفهمد که من دیدم موقعی که دارن غسلش میدن اینا خیلی احکام رو رعایت نمی کنن، چسب مسواک روی دست و خوب نمیکنه، از بیمارستان که میاد رو دست چسب داده. خیلی از انواز رو اینجوری دفع میکنن و مشکلات زیاده متاسفانه. از بدن میت خون زده همجور کفن نجس شده دارن میرن دفع میکنن. بابا این مشکل داره، بعد برگرده کفن عوض بشه دوباره غسل بده. چسب رو دست نمیکنن. بعضی از این خانوما یا آقایون خالکوبیایی که هست اینا مانع آب به پوست برسه. بعضی از این خالکوبی‌ها رو حالا بعضی رعایت میکنن، این تتوها رو با سنگ میکنن، اینم بدونید با سنگ پا میکنن تا پوست مانع نداشته باشه آب بهش برسه. پناه بر خدا، بلاهای سر بعضی رو میارن. ایشون فهمون که من دیدم که درست حسابی غسل نمیدن، خودم رفتم اون و آسینا رو زدم بالا غسلش دادم بدون اینکه کسی خبر داشته باشه. یه دعای عهد براش خونده زیر لب برای پدرم. دعای عهدم که تموم شد، اون تیکه آخر که باید دست راست رو به پای راست زد، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، دستشو برداشتم آروم زدم به پای راستش، هیچ کم خبر نداشت. بعدن کسی به من گفتش که من در رویای صادقه استادم فهم در رویای صادقه پدر شما رو دیدم، من منزل پدرشون رفتم در یزد. یه کلکسیونی از عتیقجات و اینها داشت. گفت پدر شما تو عالم رویا به من گفت که یه عمر عتیقجات جمع کردم، هیچ کدوم به درد نخور، یه دعای عهد پسرم خون گله ها رو ازم باز کرد. بعد پرسیده بودم این دعای عهد چیه ماجرا، گفت این بوده من موقعی غسلش براش خونده بودم. چیزای متعددی نقل می‌کردن همه صادقه. گفت که استاد ما رو استادم فهم که پدر ما رو دیده بودن، گفته بود که یه آزار کوچیکی رسوندم اینجا خیلی اذیتم. گفتن چی؟ گفته بود که پام دراز بود، بچه‌ها داشتن بازی می‌کردن، پام دراز بود، یه بچه پاش گرفت خورد زمین. به من گفتن چرا پاتو جمع نکردی؟ دیدی بچه‌ها دارن بازی می‌کنن، چرا پاتو جمع نکردی؟ بعد میگم کسی کنار ایشون بود تو عالم برزخ، دیده بودن، دیده بود که یه ماری کرم بزرگی میاد میره تو مغز ایشون، مغز به شدت تشنج میکنه از این ور در میاد. پرسیده بود که این چیه؟ پدر این استادم گفته بود که این تو عمرش یه بار نزول گرفته، روزی یه بار اینطوری میشه تشنج میکنه. افسانه نیست اینا، افسانه نیست، هزار تا روایت داره هر کدومش، آیه قرآن داره هر کدومش. یتخبتو کما یتخبتو من مس چیه آیه قرآن سوره بقره میتونم کسی ربا بخوره، مثل اینه که شیطون تو عقلش تصرف کرده، تشنج مغزی میکنه. آیه قرآنه دیگه، که دیگه خواب که دیگه نیست که. آقا ما میگیریم زندگی هم میکنیم، بله الان تو معلوم نمیشه که، آخر پاییز مونده هنوز، آخر پاییز خیلی مونده. مرحومه سید جعفر کشفی از علمای بزرگ بود در قم، دفنشون در قبرستان حاج شیخ، یه اتاقی گوشه اتاق، چند باری توفیق بود من رفتم زیارت قبر ایشون. ایشون فهمیده بود که یه روزی بعد از ظهر تو منزل نشسته بودم، یادم تو خورخور یادم بیاد میگم دیگه، من دو شب چند تا مطلب بردم بگم فرصت نمیشه، جاهای دیگه میریم. از خودم خواستم، گفتم هم از خدا هم از اهل بیت خواستم که ما بالا منبر که میشینیم اونی که لازمه بیاد به زبونه اون. خدا وکیلی خیلی وقتا هم نمیدونم چی میخوام بگم، میاد خیلی وقتا هست چیز دیگه ای مطلب آماده است که بگیم روایت این نکته یه چیز دیگه میاد. رزق چیه؟ خودم اونیم که برای خودم لازمه تذکری باشه. سه جعفر کشفی فهمده بود که اصلی تو منزل نشسته بودم، یکی از رفقام که از تجار بازار تهران بود، یه لحظه دیدم ملکی بالا سرش نشسته، یه نیزه آتشین دستشه داره تو حلق این فشار میده. از خواب پرید، حالا بیدارم بوده یا خواب بوده، پریدم دویدم رفتم در خونه استادم مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، این عارف بزرگ، مرد بی‌نظیر، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، انسان فوق‌العاده. فرصت نیست بخونم نشون صحبت کنم، شاید یه شب نمونه میرزا جواد آقا صحبت بشه. سری در زدم، حاج آقا من یه همچین چیزی دیدم. ایشون فهمود که این رفیقت الان از دنیا رفته، ساعت رو بنویس بعدا برو چک کن. و گفتم خب این چی بود؟ گفت این رفیقت احتمالا اهل نزول و اینا بوده، موقع جون دادن با این حال دارن میبرنش. گفت یادداشت کردم، بعدا بعد چند روز اومدم تهران پرسیدم، گفتن دقیقا همین ساعت از دنیا رفت. هر کاری کردیم اینجوری نیست، تابع رو کن معکن. آیا قرآن فهم فهم گذاشته میگن آقا عمل گذشته ها گذشت، این گذشته ها نگذشت هم یعنی با حالت عملت، عمل گذشتنی نداریم ما، نقدی با حالته پیشته، عمل که بد نمیشه، خوب و بد هم نداره، نقدن با آدمه. عمل گم نمیشه تو این عالم، هیچی تو این عالم گم نمیشه. لا یعزب و انهم اسقال و ذرتن، از خدا چیزی گم نمیشه، حواسش به همه چی هست، آمار همه چی داره. سر سوزن کار خوب، یه سلام کردن، یه جواب سلام دادن، یه احترام کوچیک کردن، گاهی گره ها باز میکنه، گاهی گره ها میندازه، ای در به در برو ببین که چی کار کنم سحرم نکرده باشم یه وقت. بابا سحر چیه؟ چقدر میاد پیش ما، چقدر مراجعه میکنن آقا ما رو بستن، میگن بابا مرد حسابی خودت رو بستی، کی آخه میاد تو رو ببنده، باید کی میکاره با عملت بستی؟ خدا رحمت کنه حاج آقا مجتهدی رضوان الله علیه، ایشون فهمون اکثر مردم نفرین شده نمازن، نماز بهش گفته زیعه کلا کما زیعتنی، روایت دیگه کسی نماز رو آخر وقت میخونه، نماز بهش میگه خدا زایعت کنه، منو زایع کردی، من سر وقت به جا نیوردی. خب خدا زایعت کنه یه جایی و بخوره دیگه، کجا میخوره؟ میخوره به کارم، میخوره به زندگیم، میخوره به سلامتیم. نه ما رو سحر کردن، ما رو بستن، چشم کردن، بعد حالا هم چشم کردن هم میدونم که کی چشم کرده، این دیگه خیلی محرکه است. یا فلانی چشم شورا، من اونجا اومدم بیرون جوش، بابا مرد حساب این سوء ظن، این خودش باز گناهه، این باز دوباره یه بدبختی بعدش میاد، تو از کجا میدونی اون چشمت کرده؟ همه هم که خوب، به قول شهید مطهری میفهمون که تنها آیه قرآن که تو خونه همه ایرانی ها پیدا میشه آیه ونگرکاته، چون همه خودشون عالی میدونن، فقط منتظر یکی چشمشون بزنه، فقط یکی مونده الان میاد من چشم بزنه، هیچ آیه دیگه قرآن هم به درد من نمیخوره، من یکی فقط، اونم اگه چشم نخورم. از 95% بپرسین آیه چی میگه ترجمهش چیه نمیدونن، میگه فقط میدونم که این مال چشم زخمه. بسته شدن اون مال عملمونه، عملی که میبنده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی رو، این حرفا چقدر حرفا مهمیه نه؟ چقدر ما تو زندگی ها به این حرفا نیاز داریم، چقدر فاصله داریم از این حرفا، چقدر فاصله داریم. آیت‌الله بهاءالدینی آدم عجیبی بود، داماد ایشون از دوستان ماست، گاهی منزل ما میاد، تردد داره، رفت آمد داریم. آیت‌الله بهاءالدینی خب انسان فوق‌العاده، انسان بی‌نظیر، صاحب کرامات، تشرفات، بزرگان چقدر بهشون علاقه داشتن، ارادت داشتن. میرم پشت در حرم امام رضا، یه خود وای میستاد، خیلی همیشون سیگاری بود، خیلی سیگار میکشت، جوان ها یاد نگیرن و بعضی از علما فقط همین داری یاد میگیرن، گفت سیگارم از فلانی گرفتم، پنج وعده غذا خوردنم از فلانی گرفتم، رفتو از علما هرکی هر نقطه ضعفی بود پیدا کرده بود، کلن جمع کرده بود، یه چیزی برای خودش درست کرده بود. میره پشت در حرم امام رضا وای میستاد، سرشو مینداخت با این، میگو بریم، گفتن آجا سلام دادم ازت جواب دادم، بهشون گفته گفتو از امام رضا خواستم که زهر سیگارم از من بگیره. داماد ایشون به من فهمید که بردمش دکتر، از دیگه ایشون عکس انداختن، مثل کسی که دو روزه به دنیا اومده، رو دیگه هیچ دودی توش نبود. آیت‌الله بهاءالدینی خیلی ارتباط با عالم برزخ و اینها داشت، انسان عجیب غریبی. خب ما هم داماد ایشون رو دیدیم، هم شاگردان نزدیک ایشون رو دیدیم، ارتباط داشتیم، اینا دیگه بیواسطه است دیگه، هست کتاب نرفتیم برداریم بیاریم، از تو تاریخ که نشدیم، با یه واسطه یا بی واسطه. گاهیشون گفتش که یه پسری داشت حمید، جوانی از دنیا رفته بود، شون با میگه الان اینجا چیزا حمید اومده بود اینجا نشسته با هم صحبت میکرد. اینطوری بود، رفت برده بودنش شهرستانی روز تاسوعا. بعد ایشون فهمید که این گوسفند اولی که پشت در گذاشتین از این چهار تا گوسفند اونا میخواین امروز سر ببرین؟ گفتم بله حاج آقا. چطور مگه؟ ایشون گفتم که این گوسفنده من میگه از اینا بخوا که امروز منو سر نبرن، منو بذارن بر روز عاشورا، عاشورا سر ببرن بهتر. همش انسانی. ایشون فهمیده بود که یه آقایی بود گاهی منزل ما میومد، خیلی اوضاع آنچنانی عقلی رو به راهی نداشت، اونجور آدم ویژه نبود، خیلی کسی تحویلش نمیگرفت، یه سرمغز جولیده و یه تیپ خاصی و دمپای پاره بود. شما هر کی که وارد مجلس میشد آقای بهادین از جا بلند میشدن، این که میمد دست کنده آقای بهادینه، یه نمومد دیگر. آقای بهادین فهم دودن که از دنیا که رفت اومد دیدمش، اومد پیش من گفتش که من یه حقی گردنت دارم آقای بهادینی. گفتم چیه؟ گفت تو مجالس که وارد می شدم جلو پای من بلند نمی شدی، حق گردنت دارم گذاشتم اون من ازت بگیرم. گفتم خب چیکار کنم کار به اونجا نرسه؟ گفته بود یه ختم قرآن به من هدیه میدی تا بگذرم. بابت بلند نشدن وقتی از این ختم قرآن رو میخوام بگیرم دیگه اون من معلوم است چی بمونه برام. نه فوش داده، نه تهمت زده، نه غیبت کرده، نه خیانت در امانت کرده، هیچ، بلند نشده از جا. برای بقیه بلند شده، بلند نشده. اینه که آدم وقتی اعمالش رو میخواد بررسی بکنه اونه هیچی نمونده توش، هیچی نداره، چی داره میخواد بره ملاقات رو بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر آقای شوشتری، این انسانه برجسته و فوق‌العاده. ایشون خیلی انسان بزرگی بود، عالمی بود. ماجراش اکثرا شنیدید دیگه، چه شد که مورد عنایت امام حسین شد و روضه خون شد. صاحب نفس حقی بود، خیلی انسان لطیفی هم بود. بالا منبر نشسته بود، دید که یه آقایی با مرکبش اومد رفت اومد مسائل پیده کرد، یه چارپایی بود، درازگوشی بود، دیدن شیخ بالا منبر زار زار داره گریه میکنه. گفتن چیه؟ گفت این حیوان داره با زبون بی زبونی به من میگه آ شیخ من بارمو به مقصد رسوندم، تو بارت رو مقصد رسوندی؟ ایشون فهمونده بود یه شب نشستم با خودم حساب کتاب کنم ببینم برای قیامت چی دارم. کسی بود که وقتی از دنیا رفت به اصطلاح علما تناثر نجوم شد، ستاره ها ریخت. در طول تاریخ برای 4-5 نفر این اتفاق افتاده از بین علما. ایشون بوده، مرحوم سلفی های قاضی بوده، برخی از نواب اربعه بودن. خیلی انسان ویژه‌ای بود. فهمونده بود که نشستم یه شب محاسبه کنم ببینم که چیزی دارم برای بعد از مرگم یا نه. گفتم نماز. گفتن گو با خودم گفتم که بهش گیر میدن، توش ایراد زیاد داره، آداب نداشته، حضور قلب نداشته، روزه بهش گیر میدن، حج بهش گیر میدن. گو همه رو تک تک شمردم، واقعا دیگه داشتم ناامید میشدم، یه جا رسیدم امیدوار شدم، گفتم گریه بر ابا عبدالله. گو با خودم گفتم که بذار یه خورده صفر بخوام محکش بزنم. گفت هرچی صفر محک زدم دیدم که به این گیر نمیدن. گفت دیدم غیر از عشق من اما عبدالله هیچی ندارم. بعد ایشون توصیه میکرد بالا منبر، گفت مردم اون طرف همه اعمالمون میره بابت همین حرفی که به این زدیم و غیبت اونو کردیم و با اون درشتی کردیم. صبح تا شب بشنیم یه لیستی کنیم هزار تا در میاد دیگه. شما بگوی که این اعمال ازش چیزی نیمونه، تا میتونین برای حسین گریه کنین، جیبتون پر باشه، اون بعد چیزی داشته باشین به این اون بدین، تهش یه چیزی بمونه. عشق برای ابو عبدالله کیمیاییه، سرمایه‌ایه، میشه تو این عالم. خدا حواسش هست. هر چقدر آدم ندید بگیره به حساب نیاره، اتفاقا از عجایب اینه هر عملی که آدم به حساب نمیاره خدا بیشتر تحویل میگیره، خدا بیشتر بها میده، خدا بیشتر جلوی چش مردم میگیره. هر چه آدم یه خود تو چشش جلوه میکنه خدا میذاره کنار. هر که هر چون ندید گرفت. شهید کربلا زیاد بود. من یه وقتی به خدا فکر میکردم چه سریه شب چهارم محرم میان از بچه های از زینب روزه میخونن. شهید کربلا زیاد ده این رو ماندگار شدن این دوتا آقازاده. معروفتر از بقیه شهدا نیستن، تو نقل تاریخی هم هیچی ازشون نداریم، نه در مورد نحوه شهادتشون، تو زیارت ناحیه فقط دو فقره سلام به این دو بزرگوار داده شده. هیچ چیزی ما تو تاریخ، تو منابع موثق، مقاتل موثق، چیزی از این دوتا آزاده نداریم. اینجور ماندگار شدن. با خودم گفتم احتمالاً رمزش اخلاص زینب، اخلاص زینب. ندید گرفت، خدا گفت اینو میارم تو چشم تاریخ میگیرم، نسل بعد نسل بیان از بچه ها یاد کنن، حتی اگه نشناسن اینا کی بودن و چی بودن. بس که زینب چیزی به حساب نیاورد این روز آقازاده. یک کلمه شما تو کلمات از زینب یه بار نمی‌بینید حرفی از بچه های زده باشه. وقتی که روزه میخونه مختل میگه، از مصائبشون میگه، تو شام اون سخنانی آتشینی که میکنه میگه کبد ما رو تکه تکه کردین، بچه های پیغمبر رو گرفتید، گلای ما رو پرپر کردید، از ابو عبدالله، از علی اکبر، از قمر بنی هاشم میگه، ولی از بچه های خودش هیچ اسمی نمیاد، نه قبلش نه بعدش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفرائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برخي منابع نقل کردن وقتی زینب کبرا برگشت مدینه، عبدالله ابن جعفر به استقبال اومد، همسر زینب نتونست کربلا بره، بیمار بوده، جا مونده از این کاروان. همین که ما خبر شد زینب برگشته، اومد به استقبال بیبی، ولی چه زینبی، خیلی فرق میکنه با اون زینبی که رفته، خیلی پیر شده، خیلی شکسته شده. عرض کرد زینب جان، خانم جان، شنیدم کربلا هر خبری که میومد، هر شهیدی که میومد، برادرداری حسین میرفتی، ولی به من گفتن وقتی خبر بچه ها اومد از خیمه بیرون نیومدی، تو خیمه نشسته بود. میخوام ببینم سردش چیه رازش چیه طبق این نقل فرمود عبدالله همین که خبر دادن پسرام کشته شدن دیگه از خیمه بیرون نیومده ترسیدم حسین چشمش به چشم من بیفته از من خجالت بکشه اینقدر مراقب بود یه وقت حسین خجالت زده نشه احساس کردم یه عبدالله داره خجالت میکشه کجا وقتی تو گودی یه قتلگاه روی زمین افتاده بود دور حسین رو گرفته بوده فرمود خواهرم برگرد